بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در سقوط هواپیمای مسافربری در نزدیکی قزوین همه 168 سرنشین هواپیما جان باختند. اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در مصر کار خود را آغاز کرد. وزیر اطلاعات ایران میگوید پخش اعترافات متهمان اخیر به نظر قاضی بستگی دارد. ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت‌های پایانی چهارشنبه 24 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 15 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. آسمان تمام شهرهای ایران فردا صاف و نیلگونه خواهد بود. بیشینه دمای هوا در بابلسر 40 درجه، در تهران 39 درجه و در شوشتر 48 درجه سلسیوس بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از آن که به گزارش‌های این مجله بپردازیم از تازه‌ترین خبرها آگاهی می‌یابیم. در با همکاری همکارم الهه روانشاد. با سلام به شما.
سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. خبرها: در سقوط هواپیمای مسافربری در نزدیکی قزوین همه 168 سرنشین هواپیما جان باختند. یادآوری می‌کنیم که مشروح جزئیات این خبر را در همین مجله خواهید شنید. نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد امروز چهارشنبه کار خود را در شهر ساحلی شرم الشیخ مصر آغاز کرد. از ایران منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست شرکت کرده است. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا در سخنرانیش با توجه به بحران اقتصادی جهانی خواستار برقراری نظم اقتصادی و مالی جدیدی در جهان شد. ریاست دوره کشورهای غیر متعهد امسال پس از 3 سال از کوبا به مصر منتقل می شود. راول کاسترو همچنین گفت حمایت از مردم فلسطین و همه سرزمین‌های اشغالی عرب در رأس برنامه‌های کشورهای غیر متعهد قرار دارد. معمر قذافی رهبر لیبی در نشست امروز در عین حمایت از برنامه هسته‌ای غیر نظامی جمهوری اسلامی گفت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. 118 کشور عضو جنبش عدم تعهد هستند. در اجلاس شرم الشیخ سران بیش از 50 کشور حضور یافتند. منوچهر متکی در حاشیه این نشست 3 بار با همتای مصری خود دیدار کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت پخش اعترافات دستگیر شدگان به گفته وی اغتشاشات اخیر به نظر قاضی پرونده بستگی دارد. قبلا گزارش‌های تایید نشده متعددی مبنی بر اعترافگیری از شماری از دستگیر شدگان حوادث اخیر ایران منتشر شده بود. احمد جنتی رئیس شورای نگهبان نیز در نماز جمعه تهران گفته بود که اعترافگیری‌ها آغاز شده است. محسنی اژه‌ای که امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت افزود در میان دستگیر شدگان اخیر برخی از عوامل جریانات ضد انقلاب از جمله افرادی به گفته او وابسته به منافقین دیده می‌شوند. وی شایعاتی در خصوص اعدام مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت را تکذیب کرد و گفت پرونده او هنوز به دادگاه نرفته است. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که فرمانده نیروهای ترک جمعی نیروهای ناتو در افغانستان و رانندهش در حادثه رانندگی در شمال افغانستان کشته شدند. خودروی آنان دیروز در مسیر مزار شریف به کابل در دره سقوط کرد. 2 سرباز ترک نیز در این حادثه زخمی شدند. ترکیه در چارچوب ناتو حدود 730 نیرو به افغانستان گسیل داشته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های ایرانی و مصری گزارش داد وزیران امور خارجه دو کشور ظرف چند روز گذشته 3 بار با یکدیگر دیدار کردند. این اقدام از نظر تحلیلگران نشانه گرم شدن روابط پرتنش دو کشور مسلمان ایران و مصر ارزیابی می‌شود. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران از روز یکشنبه تا کنون برای شرکت در اجلاس جنبش کشورهای غیر متعهد در مصر به سر می‌برد و امروز زلزله شدیدی در 160 کیلومتری غرب سواحل نیوزیلند در دریا رخ داد. مرکز مطالعات زمینشناسی آمریکا شدت این زمین لرزه را 7.8 درجه ریشتر اعلام کرد. مرکز رصد سونامی در اقیانوس آرام به دنبال وقوع این زلزله هشدار وقوع سونامی داد. بر اساس آخرین گزارش‌ها این زمین لرزه که در عمق 33 کیلومتری زیر زمین رخ داده است خسارات مهمی وارد نکرده و تنها برخی ساختمان‌ها در غرب نیوزلند ترک برداشته است.
با سپاس از الهی روانشاد که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد، اینک نگاهی بیاندازیم به سرفصل مطالبی که در این مجله خواهیم شنید. در سقوط هواپیمای توپولوف متعلق به شرکت کاسپین در نزدیکی قزوین همه سرنشینان و خدمه هواپیما جان باختند. پس از آگاهی از چگونگی رخداد این سانحه، نظر یک کارشناس را خواهیم شنید. در گفتگوی درباره نشست سران کشورهای غیر متعهد، نظر یک کارشناس را در مورد اهمیت آن می شنوید. در حالی که یک ماه از ناآرامی‌ها و سرکوب‌ها در ایران می‌گذرد، مصاحبه اختصاصی رادیو فردا را با یکی از لباس شخصی‌ها خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، یک فروند هواپیمای مسافربری از نوع توپولوف متعلق به شرکت کاسپین که از تهران رهسپار ایروان بود، در ساعت 11:30 بامداد امروز به وقت ایران سقوط کرد. این هواپیما 152 مسافر و 16 نفر خدمه داشت که همه آنها در این سانحه جان باختند. اطلاعات کاملتر از حمید فاطمی.
بر اساس مجموعه گزارش‌های منتشر شده تا این ساعت، یک فروند هواپیمای توپولف متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپین به شماره پرواز 7908 که از تهران رهسپار ایروان پایتخت ارمنستان بود، 16 دقیقه پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی در ساعت 11:33 صبح امروز سقوط کرد. به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، این هواپیما 152 مسافر و 16 خدمه داشت که همگی آنها در این سانحه کشته شدند. تمامی اعضای تیم ملی نوجوانان جودوی ایران به همراه سرمربی و مربی تیم نیز در این حادثه جان باختند. تیم ملی نوجوانان جودو برای شرکت در اردوی آمادگی مسابقات جام جهانی مجارستان رهسپار ایروان بود. هواپیما در مزارع اطراف روستای جنت آباد قزوین سقوط کرده و متلاشی شده است. یکی از کارکنان سازمان آتش نشانی قزوین به خبرگزاری ایسنا گفته است که وقوع این سانحه در ساعت 12:00 به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد و نیروهای آتش نشانی قزوین، تاکستان، الوند و نیروهای ذخیره به محل حادثه اعزام شدند. دلیل این سانحه هنوز اعلام نشده و سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ارائه اطلاعات بیشتر را به اعلام نظر تیم کارشناسی موکول کرده است. ایران پس از گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران دچار تحریم‌های آمریکا شد و به دلیل همین تحریم‌ها نمی‌تواند هواپیماهای بوئینگ و ایرباس بخرد که دارای قطعات آمریکایی هستند. تا به حال چندین هواپیمای توپولف ناوگان مسافربری جمهوری اسلامی ایران سقوط کرده است. در سال 2006 یک هواپیمای توپولف 154 متعلق به شرکت ایران ایرتور هنگام فرود در تهران سقوط کرد و 29 تن از 148 سرنشین آن کشته شدند. سقوط یک توپولف دیگر این شرکت در سال 2002 در کوههای غرب ایران 199 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری ایلنا نام خلبان هواپیمای توپولف را کاپیتان شیراکبری و اسامی برخی از تیم پروازی را مهمانداران قائم مقامی، ملک نژاد، اصلانی، فرهادی و جوانی گزارش کرده است. به گفته مقامات نیروی انتظامی قزوین، جعبه سیاه هواپیما هنوز پیدا نشده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از ایروان گزارش داده است که چند شهروند گرجی نیز جزو مسافران هواپیما بودند. بر اساس همین گزارش، شرکت هواپیمایی کاسپین یک شرکت مشترک ایرانی روسی است که در سال 1993 تأسیس شده است.
گزارش حمید فاطمی بود درباره چگونگی رخداد سانحه سقوط هواپیمای توپولوف در نزدیکی قزوین. سازمان هواپیمایی کشوری ارائه اطلاعات بیشتر درباره علت سقوط هواپیما را به اعلام نظر تیم کارشناسی موکول کرده است. در همین زمینه الهه روانشاد با حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران گفتگو کرده است که با هم می‌شنویم.
این اولین حادثه هوایی در ایران نیست و متاسفانه ما همواره با چنین مشکلاتی در سیستم حمل و نقل هوایی در ایران مواجه هستیم. دلیل اصلی اون هم به کارگیری هواپیماهای فرسوده‌ای هستش که در خطوط هوایی و خطوط داخلی ازشون استفاده میشه و به منزله تابوت‌های پرنده‌ای هستن که جون شهروندان و مردم ایران رو همواره با خطر مواجه کردن.
به نظر شما چرا این همه تعداد سقوط توپولوف ها در ایران زیاده؟
که در ایران مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا توپولوف هایی هستند که اولده خارج شدن و شرکت های هواپیمایی ایرانی اینها رو به صورت اجاره‌ای از روس‌ها و یا جمهوری های شوروی سابق اجاره کردن و چون کارایی خودشون رو از دست دادن و در خطوط بین‌المللی نمیتونن ازشون استفاده بشن و هزینه اجاره اونها هم ارزون هستش، در داخل ایران و در خطوط داخلی ایران ازشون استفاده میشه. و اگر ما نگاه بکنیم به هواپیماهایی که در سالهای اخیر در ایران سقوط کردن و یا با مشکل مواجه شدن، عمدتا همه توپولوف بودن، توپولوفایی که اجاره‌ای بودن و توپولوفایی که متاسفانه از نظر استانداردهای بین‌المللی خیلی در رده‌های پایینی هستن. در داخل ایران شرکت‌هایی که اینا اجاره میکنن قادر نیستن از نظر تجهیزات، از نظر لوازم یدکی اون خدمات رو ارائه بدن، یا اون کمپانیایی که با اینا قرارداد میبندن موظف نیستن که این هواپیما رو در حقیقت بروز بکنن، آپدیتشون بکنن. و متاسفانه فراتر از اینا اون چیزی که حائز اهمیت هستش این که هیچ نهاد و ارگانی پاسخگو نیست. همیشه این هواپیما که سقوط میکنن عنوان میشه که ما جبه سیاه اینا رو بررسی میکنیم و نتیجهشو میگیریم، که تا حالا در جمهوری اسلامی از اولین هواپیمایی که در اسفند 57 در نزدیک تهران سقوط کرد تا الان این آخرین هواپیمایی که در قزوین سقوط کرده هیچ وقت و به هیچ وجه علل سقوط رو عنوان نکردن و به اطلاع مردم نرسوند.
گفته میشه که تمامی هواپیماهایی که به مقصد خارج از کشور پرواز میکنن آزمایش‌های بین‌المللی در رابطه با اونها انجام شده و همشون از این تست‌ها سربلند بیرون میان. پس چگونه است که حتی این هواپیما که عازم ایروان بوده سقوط میکنه؟
ممکنه از بعضی تست ها سربلند بیرون بیاد. من هواپیمای توپولوف هست که الان مثلا تو خطوط هوایی سوریه هواپیمای توپولوف رفت آمد میکنه. ما در سالهای اخیر هیچ ندیدیم این هواپیما بیفته. بله، هواپیمای توپولوف هستن در خطوط روسیه استفاده میشه، در خطوط مثلا بلاروس استفاده میشه، در خطوط اوکراین استفاده میشه، خیلی هم ایمنه. ولی اینهایی که در ایران هستن هواپیماهای فرسوده‌ای هستند که فاقد استانداردهای ایمنی هستند و اون مسائلی که باید یک هواپیما داشته باشه تا بتونه در خطوط بین‌المللی پرواز کنه فاقد اون هستن. چرا این هواپیماها مثلا در مسیر تهران فرانکفورت حرکت نمی کنن، در مسیر تهران ایروان میرن، تهران باکو میرن، همین جاهایی که جزء شوروی های سابق هست و رعایت ایمنی درشون چندان جدی گرفته نمیشه. اگر این هواپیماها مثلا در فرودگاه پاریس بشینن حتما سازمانهای ناظر هواپیمایی اینا رو مانع پروازشون خواهند شد. به این دلیل که اینا توپولوفایی هستن که قبلا در خطوط داخلی شوروی استفاده می شده، الان اولده خارج شدن با یه تغییراتی که درونشون داده شده یا بعضی قطعاتشون رو عوض کردن، اینها الان در خطوطی که یا در اجاره ایران هستن یا برای ایرانی ها کار می کنن مورد استفاده قرار می گیره.
الهه روانشاد با حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران درباره دلایل سقوط هواپیما در ایران گفتگو می کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
همانطور که در خبرها شنیدید، از بامداد چهارشنبه نشست سران کشورهای غیر متعهد در شرم الشیخ در مصر آغاز به کار کرد. حسن هاشمیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگویی که با او داشتیم اهمیت این نشست را در رویدادهای اطراف آن می داند. حسن هاشمیان:
این نشست با توجه به نشست‌های قبلی که ما از غیر متعهدها دیدیم و معروف در مورد کشورهای غیر متعهد که تصمیم گیری‌های درونیشون زیاد تأثیر نداره، اما اون چه که تأثیر داره اون حواشی که اتفاق میفته، مثلا دیدار نخست وزیر هند با نخست وزیر پاکستان یا تأثیر گروه های عدم تعهد در سازمان های بین المللی دیگر مثل شورای امنیت، مثل آژانس انرژی اتمی و بسیاری از سازمان های دیگر از این نظر غیر متحد ها رو مهم میکنه و این اجلاس خیلی مهمه چون که رکورد آورده از نظر مشارکت 118 کشور در این اجلاس شرم الشیخ در مصر شرکت کردند، 15 کشور به عنوان ناظر شرکت کردند، ده ها سازمان منطقه‌ای و بین المللی در این اجلاس وجود دارند. بنابراین این اهمیتش رو از این دید ما در نظر میگیریم، ولی از اون سو که به ایران برگردیم میبینیم غایب مهم این اجلاس ایران، نماینده ایران در این اجلاس آقای منوچهر متکی وزیر خارجه است. ایشون به شرم الشیخ رفتن، یک دیدار بسیار کوتاهی با ابوالغیت وزیر خارجه مصر داشت، هیچ گفتگویی بین ایران و مصر در رابطه با روابط اونها صورت نگرفته. برای اینکه در نشست‌های وزرای خارجه که مصری تلاش میکنن موضوع صلح خاورمیانه رو به شکلی در اولویت قرار بدن، آقای منوچهر متکی در این نشست‌ها شرکت نکرد، برگشت به تهران و بلافاصله امروز صبح دوباره برگشت به شرم الشیخ که بتونه سخنرانیش رو انجام بده. در واقع این شکل مشارکت ایران برای نخستین بار اونم در سازمان غیر متعهدها بسیار بسیار با تأثیر اندک ظاهر میشه و به شکلی میشه گفت که ایران اون تأثیر گذشته خودش رو که به شکلی با این گروه ها میتونست انجام بده در این اجلاس از دست داده.
برخی از رسانه ها در مصر گفتن که دلیل غیبت آقای احمدی نژاد شرایط انتخاباتی در ایران هست، در حالی که از جانب مقام های مصری شنیده شده که این تصمیم آقای احمدی نژاد پیش از اینکه رویدادهای انتخاباتی پیش بیاد گرفته شده. شما چه فکر میکنید؟
من فکر میکنم که در این اجلاس و به خصوص با توجه به سطح روابط بسیار پایین ایران و مصر و محوریت موضوع صلح خاورمیانه، آقای احمدی نژاد در این اجلاس شرکت نکرده. ولی به اعتقاد من یک موضوع دیگه هم که در حاشیه این اجلاس رخ داد خیلی تأثیر مهمی داشت رو این تصمیم آقای احمدی نژاد، یکی از وکلای گروه های اسلامگرا، و این خیلی عجیبه، گروه های اسلامگرا در مصر یک شکایتی رو علیه آقای احمدی نژاد در دادگاه های مصر مطرح کرد که آقای احمدی نژاد به طلحه و زبیر که از نظر جهان سنت در جهان اسلام اینها از مهمترین صحابه پیامبر هستن، آقای احمدی نژاد در یک سخنرانی به اینها توهین کرده و این شکایت از سوی گروه‌های اسلامی بر ضد آقای احمدی نژاد مطرح شد، اگرچه دادگاه اصلا توجهی به این نکرد. این موضوع که از سوی جنبش اسلامی صورت می‌گرفت خودش افکار عمومی رو بر ضد آقای احمدی نژاد بسیج کرد در مصر و این به اعتقاد من هم تاثیرگذار بود در تصمیم آقای احمدی نژاد که در این اجلاس شرکت نکنه. ولی به اعتقاد من باز مسئله اصلی موضوعی است که الان در قسمت اصلی این اجلاس نهاده شده و تیترش همبستگی جهانی برای صلح و توسعه است که مصری‌ها تونستن این تیتر رو برای این اجلاس قرار بدن و این معنیش اینه که فرایند صلح خاورمیانه در بستر اصلی این اجلاسه و موضوعی است که ایران به شدت با اون در واقع مخالفت میکنه.
چه تصمیم مهمی به نظر شما در این نشست گرفته خواهد شد؟
با توجه اینکه مصر الان ریاست جنبش غیر متعهدها را گرفته بعد از کوبا و جالب این که بدونید بعد از مصر ایران خواهد بود، با توجه به این مسئله الان اولویت های جهان عرب و اولویت های مصر بیشتر مطرح میشه و یکی از مهمترین اولویت های مصر صلح خاورمیانه است و پیشبرد این صلح و فشار آوردن از یک سو بر اسرائیل برای انجام این صلح و دوم فشار آوردن بر کشورهایی که مخالف این صلح مثل ایران هستند. بنابراین من معتقدم که مهم نیست که در اجلاس غیر متعهدها چه تصمیمی گرفته میشه، بلکه مهم اینه که چه دیدگاهی در اونجا مطرح میشه و کشورهای عضو این سازمان چگونه اینو در سازمانهای بین المللی معتبر دنبال میکنن.
پس از شنیدن نظر حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه، درباره اهمیت نشست امسال سران کشورهای غیر متعهد، در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار میگیره تا نظرهای خودتون رو درباره مسائل مختلف با سایر شنوندگان در میان بگذارید.
واقعا متاسفم از این شانه هوایی امروزی که به وجود اومد و کسایی که خانوادهشون رو توی این سانحه از دست دادن. اما واقعا باید یه فکری کرد تا کی میخواد جان مردم کشورمون برای ما و برای اینا بی‌ارزش باشه. من نمیدونم تا کی میخواد اینا اینجوری ادامه بدن. هر سال یا هر دو سال یا ما یه هواپیما داریم از دست میدیم و جان چند نفر مردم کشورمون دارن از دست میدن. واقعا به جای اینکه فکر انرژی هسته‌ای و یه چیزایی که به درد مردم نمیخوره فکر خرید دو تا هواپیما درست داری باشم، فکر یه چیزای دیگه هم. من واقعا نمیدونم چی بگم.
شهادت پر افتخار سهراب عرابی و تمام مبارزان راه آزادی و دموکراسی پایه‌های دیکتاتوری را به لرزه درآورده و چهره رژیم فعلی ایران را برملا کرده و ایران عزیز به داشتن این چنین فرزندانی به خود میبالد و افتخار میکند.
جناب آقای موسوی و کروبی، در هیچ کجای دنیا صرف نشرین یک نامه هیچ زندانی سیاسی آزاد نشده. خواهش من ازتون اینه که اولا مصلحت همه رو بذارید کنار و تکلیفتون ماهی ملت روشن کنید و دوم که از همه مهمتره یه تصمیم قطعی عاجل و فوری واسه آزادی این زندانی های عزیزمون بگید.
میخواستم به آقای موسوی بگم آقای موسوی، تو تنها کسی هستی که میتونی مرهم زخم دلهای پدرها و مادرهای داغدار باشی، مرهم دل پدرها و مادرهایی که عزیزان خودشون از دست داده باشن. اونا رو تنها نذار، اونا به خاطر تو جونشون از دست دادن.
آقا من از محشر زنگ میزنم. میخواستم به جناب آقای خامنه‌ای بگم اگه شما مردم رو دوست دارید، 10 روز پیش مردم درخواست تظاهرات آرام کردن. اگه شما یک دفعه اجازه میدادین به مردم بیان تظاهرات کنن و بر پشتیبانی از رأی خودشون تظاهرات کنن، یک دفعه این کارا میکردین، نه خونی ریخته میشه و نه کسی یا کتک میزد. چرا اجازه ندادین؟ خیلی ساده بود این موضوع.
از خانسار مزاحم میشن. اینجا 2 روز قبل از انتخابات یه روستایی به نام ریز، هر خانواده نفر 80 تومان دادن، یعنی اگه 5 نفر بودن 400 تومان دادن. هر خانواده هر چند نفر بودن نفر 80 تومان دادن. خب دیگه معلومه همه میرن با آقای احمدی نژاد رای میدن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در سالهای اخیر هرگاه در ایران حرکت‌های اعتراضی علیه دولت رخ می‌دهد، نام لباس شخصی‌ها به میان می‌آید. حمله به خوابگاه‌های دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشگاه شیراز و 2 بار حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران به لباس شخصی‌ها نسبت داده می‌شود. اما این لباس شخصی‌ها کیستند؟ در این باره محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگویی دارد با یک لباس شخصی به نام رضا که میگوید 21 سال دارد و از جنوب ایران به تهران آمده تا با معترضانی که او اغتشاشگر مینامد مقابله کند. گفته‌های این لباس شخصی را می‌شنویم.
بله، من مقابل اونا بودم، یعنی در مقابل کسایی که به زعم شما تظاهر کننده به زعم من اغتشاشگر بود.
کسی شما رو ساپورت میکرد؟
ببینید، من وظیفه خودم دونستم که هر چیزی که توانم هست برای نظم و امنیت کشور استفاده کنم. اگرم مشکلی هست، اگرم انتقادی هست، به نظر از راه قانونی باید وارد عمل شد.
در قانون داریم که کسی به صورت خودسر و به صورت لباس شخصی بیاد تو خیابون و با مردم برخورد ساپورت کنه وقتی جایی پلیس داره.
چی گفته پسرم؟
به هر حال شما خودتون میگین که لباس شخصی بودید، ما چیزی تو قانون به اسم لباس شخصی نداریم.
خسر نبودم.
لباستون آرم خاصی داره؟
ما مجوزه داریم که برخورد کنیم با کسانی که
در جایی که پلیس وجود داره.
پلیس هم شکایت داشت عزیزم.
پلیس حضورش میتونه قانونی باشه، توجیهی برای حضورش وجود داره.
شاید از نظر ظاهری و اون چیزی که شما نمیدونید، ولی مجوزایی بوده. یه سری جاها خط قرمزی هست که من نمیتونم باشم در مورد اونا صحبت کنم.
خب حالا بگذاریم از این مسئله مجوز، اما شما در برخوردتون تا چه حدی آزاد بودید؟
برخورد ما بد بود. سعی کنیم که اونا حد الامکان به خونه هاشون برگردن. فهمی حد بوده.
کتک نمیزدی کسی رو؟
من نمیزدم زیاد. من بیشتر سعی کنم با فریاد زدن به عقب برم.
اسلحه هم داشتین شما؟
اینو نمیتونم بگم. فرض کنید اسلحه داشتم. آره.
خب این اسلحه رو ازش در چه مواردی استفاده کردین؟
هیچ وقت سعی نکردم استفاده کنم.
خود مقام های دولتی عنوان کردن که 20 نفر کشته شدن توی این تظاهرات.
اینا رو چه سازیم؟
آقای احمدی مقدم
ایشون گفتن یه مش آدم های منافق بوده، کسایی بودی که به ما رفتی نداشت. بله جای بوده که مثلا وقتی طرف تون برف میزده برخورد میکرده شیشه رو میشکسته سر میکردم متفرقش کن. پس ها چی کرد؟
این فیلم هایی که پس تو یوتیوب منتشر شده چطور؟
خیلیشون که سیزای شیشه شکستن از دولتی نبودن. یه دادم عرضل و عباش بودن که خواستن
بایی که لباس های بسیج هم به تن دارن. شما میگین عرضل و عباش بودن؟
ببین هر کسی میتونه وارد بسیج بشه. یه آدمی که خیابون هم میتونه وارد بسیج بشه و بخواد چهره بسیج رو مخدوش کنه.
بیشتر کسانی که مثلا خودجوش مثل شما که عنوان میکنی خودجوش مثلا به خاطر حمایت از آقای احمدی نژاد وارد همین ارگانی شدید که لباس شخصی ها هستن، بیشتر در مساجد شما سازماندهی میشین؟
خیلی جا میتونه باشه. مسجدم چیزی هستن که حامی آقای احمدی نژاد بشه.
خودتون جزء زیر مجموعه کدوم یکی از این گروه های لباس شخصی بودین؟
کاش من در مورد این قضیه نگید. گفتن که میتونه مثلا از طریق ناده نظامی بوده.
به چه وسایلی مسلح بودین در قبال مردمی که اصولا غیر نظامی بودن؟
آره غیر نظامی بودن ولی بی‌دفاع نبودن.
یعنی چی بی‌دفاع نبودن؟
خیلی جنا از سرای صد و سه بودن که این چوهو میگه میگه چند تا بچه های یگان ویژه رو زخمی کردن. چه معنی میده؟ من ترس اگه اکسو تصال میشم هم ولی چه اونا نیدیم چه موقعی که ما رسیم به صحنه دیگه فکر همه چیز رو کرده بودیم دیگه. گفتیم که ممکن کشته بشیم، ممکنه هر بلایی سرمون بیاد. واقعا اونا بیرحم بودن. خیلی جا بیرحم بازیه وحشتناکی در میوردن.
شما چجوری با اونا برخورد میکردین؟
وقتی اونا با خشونت برخورد میکردن، توهین میکردن، ما با اجازه چیکار کنیم؟
این وسایل رو کی در اختیارتون میذاشت؟ مثل گاز فلفل، باتوم، اسلحه؟
من گاز فلفل نداشتم. من گاز اشکاور نداشتم.
ولی خب بقیه وسایل رو که داشتی؟
اسلحه پلسی داشتم با یک باتوم.
اینا رو کی در اختیارتون میذاشت؟ پایگاه بسیج؟
بوده آره. ما سعی کردیم به ما گفتن بچه از اسلحه بیچ چیز استفاده نکنید.
ولی بالاخره مواردی پیش اومد که اسلحه هم به کار بیاد دیگه.
در جا بوده با سنگ مینداختن، بنزین میکردن، نمیدونم چیکار میکردن، آتیش مینداختن. بعضی بچه‌ها دیگه با تیر هوایی شلیک کردن.
سخنان یکی از لباس شخصی ها را که در سرکوب ناآرامی های اخیر شرکت داشته در گفتگو با محمد زرقامی میشنیدید. اینک خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
در ثانیه سقوط هواپیمای روسیه توپولوف شرکت کاسپیان ایران، کلیه اعضای تیم ملی نوجوانان جدوی ایران و دو مربی آنان کشته شدند. وحید ابراهیمی، ایمان زینیوند، حسین بنا، سعید رسولی، مصطفی صباغی، یحیی باقرپور، مصیب عزیزاللهی و علیرضا لشکری به همراه علی بهرامی سرمربی و علی معدس مربی جانباختگان این ثانیه هوایی بودند. این تیم پیش از رقابت‌های جهانی برای یک اردوی تدارکاتی از تهران رهسپار ایروان ارمنستان بود. تیم ملی کشتی فرنگی ایران امروز با 5 کشتیگیر رهسپار باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد و به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی 3 کشتیگیر به دلیل مشکلات خروج و نظام وظیفه از پرواز باز ماندند. بنابر این گزارش قرار است این 3 کشتیگیر 5 شنبه عازم باکو شوند. این تیم در رقابت‌های جایزه بزرگ حیدر علیوف پیکار خواهد کرد. تیم ملی بسکتبال مردان ایران امروز منظور شرکت در رقابت‌های بین‌المللی ویلیام جونز رهسپار تایوان شد. این مسابقه از روز 27 دیر آغاز می‌شود و با انصراف تیم آفریقای جنوبی ایران در روز اول استراحت دارد و از روز یک شنبه 28 دیر به ترتیب با تیم‌های ملی قزاقستان، کره جنوبی، تیم دوم تایوان، ژاپن، اردن، لبنان، تایوان و فیلیپین پیکار خواهد کرد. در ادامه بلاتکلیفی تیم فوتبال پرسپولیس در یافتن سرمربی، عباس انصاری فرد مدیر عامل باشگاه امروز به امارات رفت تا با یک مربی کروات مذاکره کند. نام این مربی اعلام نشده است و پرسپولیس بعد از اردوی آماده سازی در ترکیه باید در روز 15 مرداد با تیم مس کرمان اولین بازی در لیگ برتر را انجام دهد. سایت انگلیسی گل امروز اعلام کرد که مهدی رحمتی در دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران پیوستن به تیم سپاهان اصفهان را به تیم روزنبرگ نروژ ترجیح داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت چند ثانیه از 19:30 گذشته است. در ادامه مجله شامگاهی امشب، پیش از آن که برنامه اقتصادی رو بشنویم، مجدداً به تازه ترین خبرها گوش می سپاریم توسط همکارم الهه روانشاد.
با سلامی دوباره. به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، یک فروند هواپیمایی مسافربری از نوع توپولوف متعلق به شرکت کاسپیان که از تهران رهسپار ایروان بود، در ساعت 11:33 صبح امروز به وقت ایران سقوط کرد. این هواپیما 152 مسافر و 16 نفر خدمه داشت که همه آنها در این سانحه جان باختند. تمامی اعضای تیم ملی جودوی نوجوانان ایران به همراه سرمربی و مربی تیم نیز در این حادثه کشته شدند. تیم ملی نوجوانان عازم اردوی آمادگی برای شرکت در مسابقات جام جهانی در مجارستان بود. لئون داویدیان نماینده ارامنه شمال ایران در مجلس ششم نیز در میان مسافران این هواپیما بود. به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، این هواپیما 16 دقیقه پس از پرواز از فرودگاه بین المللی امام خمینی در مزارع اطراف روستای جنت آباد قزوین سقوط کرد. سازمان هواپیمایی کشوری ارائه اطلاعات بیشتر درباره علت سقوط هواپیما را به اعلام نظر تیم کارشناسی موکول کرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که تعداد کشته شدگان تظاهرات اعتراضی تهران پس از انتخابات ریاست جمهوری بسیار بیش از رقمی است که دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده است. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، تنها پس از راهپیمایی 30 خرداد 34 جسد به 3 بیمارستان تهران که در حوالی محل راهپیمایی بودند تحویل داده شده است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شماره کشته شدگان در تمام تظاهرات تهران را حدود 20 تن اعلام کرده بود. آرون رودز، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، گفت اطلاعات موثق از کشته شدن صدها تن در جریان راهپیمایی ها حکایت می کند. سازمان اطلاعات آلمان BND گزارش مجله آلمانی شترن را که در مورد اینکه ایران تا 6 ماه آینده می تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد تکذیب کرد. هفته نامه شترن به نقل از یک کارشناس سازمان اطلاعاتی آلمان نوشته بود بر اساس اطلاعاتی که BND دارد، ایران بر فناوری غنی‌سازی اورانیوم برای کاربرد نظامی مسلط شده است و به تعداد کافی دستگاه سانتریفیوژ در اختیار دارد که بتواند مقدار لازم اورانیوم را برای ساختن بمب اتمی غنی کند. اشترن از قول این کارشناس نوشته بود ایران اگر بخواهد میتواند تا 6 ماه دیگر یک بمب هسته‌ای آزمایش کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی BND این گزارش را تکذیب کرد و گفت برآورد این سازمان از چند سال سخن میگوید نه چند ماه. نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد امروز چهارشنبه کار خود را در شهر ساحلی شرم الشیخ مصر آغاز کرد. از ایران منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست شرکت کرده است. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا در سخنرانیش با توجه به بحران اقتصاد جهانی خواستار برقراری نظم اقتصادی و مالی جدیدی در جهان شد. ریاست دوره‌ای کشورهای غیر متعهد امسال پس از 3 سال از کوبا به مصر منتقل می شود. راول کاسترو همچنین گفت حمایت از مردم فلسطین و همه سرزمین‌های اشغالی عرب در رأس برنامه‌های کشورهای غیر متعهد است. معمر قذافی رهبر لیبی در نشست امروز در عین حمایت از برنامه هسته‌ای غیر نظامی جمهوری اسلامی گفت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. 118 کشور عضو جنبش عدم تعهد هستند. در اجلاس شرم الشیخ سران بیش از 50 کشور حضور یافتند. منوچهر متکی در حاشیه این نشست سه بار با همتای مصری خود دیدار کرده است و نهایتاً آنکه غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت پخش اعترافات دستگیر شدگان به گفته وی اختشاشات اخیر به نظر قاضی پرونده بستگی دارد. قبلا گزارش های تایید نشده متعددی مبنی بر اعترافگیری از شماری از دستگیر شدگان حوادث اخیر ایران منتشر شده بود. احمد جنتی رئیس شورای نگهبان نیز در نماز جمعه تهران گفته بود که اعترافگیری ها آغاز شده است.
با سپاس مجدد از الهه روانشاد که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر نیز برابر با 17545، 17590، 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 و 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان عزیز می رسانند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.
خب اینک نوبت به برنامه اقتصادی رادیو فردا میرسه که مانند هر چهارشنبه در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتون میشه.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا با شما. در پی انتخابات ریاست جمهوری در ماه گذشته برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مجله هفتگی اقتصادی هم تحت شعاع رویدادهای پس از انتخابات، اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات، واکنش‌های دولت و حکومت به این اعتراض‌ها و بحث و جدل‌های سیاسی پیرامون انتخابات قرار گرفت. در مجله اقتصادی این هفته در کنار چند خبر اقتصادی نگاهی داریم به پیامدهای انتخابات بر اقتصاد ایران، گفتگویی با یک نماینده زیمنس نوکیا درباره فروش تجهیزات مخابراتی این شرکت به ایران و کسر بودجه تاریخی ایالات متحده آمریکا. و ما پس لرزه های انتخابات ریاست جمهوری همچنان محسوس است و به ویژه در زمینه اقتصادی صحبت از ناامن شدن فضای کسب و کار در ایران می شود. جمشید پژویان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران در گفتگوی با رادیو فردا پیامدهای انتخابات بر اقتصاد را آنچنان مهم ارزیابی نمی کند.
به طور کلی به جز اینی که به هر حال در دورانی که یک سری مسائل و برخوردها بوده، خب بدیهی است که در یه چنین شرایطی به خصوص در سطح خرده فروشی یا حتی عمده فروشی سمت بازار، خب یک سری دچار اختلال شده بوده، یعنی زمان کارشون کوتاه‌تر شده بوده، ولی الان شرایطی است مشابه قبل از انتخابات و مسئله خاصی از نظر اقتصادی نمیتونیم بگیم رخ داده.
خب با توجه به اینکه فضای سرمایه گذاری برای ایران در سالهای گذشته مناسب نبوده، آیا باور ندارید درگیری های سیاسی توانسته بار دیگر جو رو بدبینانه تر کنه؟
من واقعیتش این تصور رو ندارم. فکر میکنم که از نقطه نظر مسائل سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی، این کندی رو پیش نیاره. به عبارت دیگه اگر مثلا رقیب اقتصادی یا مسائلی که در این برخوردها وجود داشت، منظور من رقیب سیاسی است بیشتر، اگر یه دیدگاه های اقتصادی باز و دیدگاه های اقتصادی به سمت سرمایه گذاری و جلب سرمایه های خصوصی به خصوص دولت و خارجی بود، شاید میتونستیم بگیم که یک مقداری هم میتونست اثر بذاره، ولی من تصور نمی کنم و شواهد هم نشون نمیده که در زمینه مسائل سرمایه گذاری و به خصوص فعالیت اقتصادی بخش خصوصی این تغییری در شرایط داده باشه.
یعنی به نظر شما این تمام درگیری های سیاسی و نارامی های پیوسته با اون هیچ تأثیری بر روی روند اقتصادی جامعه نخواهد داشت، به ویژه با توجه به واکنش هایی که از خارج مطرح شده؟
ببینید، اگر من بخواهم به عنوان یک اقتصاددان نظرم رو بدم و تفسیرم رو داشته باشم، تصور من این است که نه، هیچ تأثیری در واقع نمیتونه داشته باشه. از نقطه نظر دیدگاه خارج، خب به هر حال اونچه که یک مقدار مسائلی رو به وجود آورد، حالا این با تورش یا بدون تورش، من وارد مسائل سیاسیش نمیشم، این بیشتر از سمت دولت ها بوده تا اینی که سمت سرمایه گذاران بخش خصوصی یا کسانی که داوطلب بالقوه برای سرمایه گذاری در ایران هستند. از طرف دیگه در قبل هم ما شاهد یک نوع حرکت یا یورش سرمایه گذاری خارجی نبودیم که این بخواهد تغییر عمده‌ای در اون به وجود بیاره. به نظر من اون چه که در آینده پیش می آید بسیار تعیین کننده تر است در مورد مسائل اقتصادی ایران.
پیش بینیتون چی است؟
ما در دوران 4 سال گذشته شاهد بعضی از سیاست گذاری ها و تصمیمات اقتصادی بودیم که من برداشتم این است که در اوایل یک سری تصمیمات اقتصادی ناکارآمد یا حتی شاید دخالت جویانه به خصوص در زمینه نظام بانکی وجود داشته، اما در انتها ما شاهد یک بسته سیاستی بودیم که هرچند اصلاحاتی لازم داره، ولی این بسته سیاستی در مجموع هدفش ساختار اقتصاد ایرانه و این یه مجموع سیاست‌هاییست که در نوع خودش اگر به اجرا در بیاد میتونه بسیار مؤثر باشه.
خب منظورتون لایحه هدفمند کردن یارانه هاست؟
منظور من بیشتر یه مجموعه سیاست‌هاییست که من اون رو نقشه راه سند چشمانداز میدونم. دولت اون رو تحولات اقتصادی میخونه و البته اون چی که من مورد نظرم است یه نوع اصلاحات و تغییراتی در طرحهایی که دولت تحولات اقتصادی میشناسه بینشون وجود داره، ولی در مجموع اون چی که مورد نظر من است که تا بخشی در این مجموعه اصلاحات دیده شده یک سری اصلاحات ساختاری است. اما مسئله مهم در مقابل من این است که آیا واقعا هم دولت عزم انجام این رو دارد و هم مجلس همراهی می کند یا نه. به نظر من این مسئله بسیار مهمی است.
این در حالی است که هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن، پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری و واکنش‌های ملی و بین‌المللی به نتایج اعلام شده انتخابات را محسوس می‌داند و بر این نظر است که
ببینید الان چند وقت است که چرخه فعالیت‌های اقتصادی کسب و کار مختل شده، در بعضی نقاط کشور عملاً اعتصاب عمومی وجود داره و چنانچه این مسئله برای چند ماه دیگه، مثلا برای 3 ماه ادامه پیدا بکنه، میتونه خیلی راحت موجب بشه که درآمد ملی امسال حدود 10% کاهش پیدا بکنه و این با توجه به کسری بودجه‌ای که الان داریم، با مشکلات خیلی عدیده‌ای که داریم، با توجه به اینها ضربه خیلی شدیدی به اقتصاد کشور خواهد زدش و میتونه با همراه با تورم شدید هم باشه. اما اثرات بلند مدت این مسئله حتی از این هم شدیدتر هستش. در حال حاضر سرمایه گذارها چه داخلی و چه خارجی با ریسک‌ها و ناامنی‌های بسیار بزرگی در کشور مواجه هستند و به این دلیل سرمایه گذاری‌های خودشون رو با آینده موکول خواهند کردش. الان به که مؤسسات ارزیابی ریسک نگاه بکنید، مؤسسات بین‌المللی، می‌بینید پارامترهای ریسک ایران بسیار بالا رفته. این موجب خواهد شدش که سرمایه گذاری در کشور شدیداً تنزل پیدا بکنه. اونهایی هم که سرمایه گذاری می‌کنن دنبال ریسک‌های فوق‌العاده می‌گردن، امتیازهای فوق‌العاده هستن تا بتونن این ریسک‌ها رو توجیه بکنن.
همینجا اگه اجازه بدید من این پرسش رو بکنم، در هر حال پیش از این انتخابات هم مسئله سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران چندون جایی نداشته یا اینطور نیست؟
ما مشکل سرمایه‌گذاری خارجی رو در طول مدت جمهوری اسلامی ایران داشتیم، اما این مسئله الان به مراتب حادتر شده. یعنی در یه حدی بود که بعضی ها امیدوار بودن که با حل مسئله هسته‌ای بحران هسته‌ای ایران محیط مناسب تری به وجود بیادش. اصلاحاتی هم در قانون سرمایه گذاری ایران به وجود آمده بود یا امیدهایی وجود داشتش، ولی الان این امیدها کاملا منتفی شده و تمام سرمایه گذاری ها تا اونجایی که من مطلع هستم متوقف شده. همینطور دامنه تحریم ها عملا در عمل داره تنگتر میشه. این قرارداد مثلا فرض کنید خط لوله گاز نواکا رو ایران کاملا کنار گذاشته شده و اکثر شرکت های بزرگ الان اشتیاق به سرمایه گذاری در ایران در آینده نزدیک ندارن تا موقعی که این مشکلات برطرف بشه.
نکته دیگه که بسیاری از کارشناسا مطرح میکنن این هست که خود این نارامی ها دامن میزنه به فرار مغزها و فرار سرمایه از ایران. تا چه حد در این مورد میشه یک ارزیابی واقع گرایانه داشت؟
همکنون هم الان شاهد این هستیم، نشانه هایی هستش که سرمایه در ابعاد بزرگی از ایران داره خارج میشه و چنانچه این روند ادامه پیدا بکنه این یه حالت سیلواری به خودش خواهد گرفتش و موج جدیدی دیگه از فرار سرمایه و از فرار مغزها شروع خواهد شدش که پیامدهای شبیه اول انقلاب برای ایران میتونه داشته باشه. علاوه بر این مکانیزم های بلند مدت تری دیگه هم وجود داره. وقتی که گسست بین حکومت و مردم به وجود بیادش، اجرای کلن قراردادهای اجتماعی، قراردادهای اقتصادی دشوارتر و پرهزینه تر میشه، چون مردم که داوطلبانه اون کارها رو انجام نمیدن، همه کارها باید به جبر و زور قانون باشه و این باعث خواهد شدش که هزینه گردوندن حکومت، هزینه گردوندن اداره کشور اقتصادی و غیر اقتصادی شدیداً بالا بره. همینطور وقتی که گسست به وجود میادش مردم دلزده میشه. وقتی نیروی کار نسبت به حکومت دلزده بشه، به خصوص اقشار جوان، اقشار مدرن که موتور توسعه اقتصادی هستن، این دلزدگی، این دلخوردگی و یأس آنن منتقل میشه به چرخه اقتصاد و در افت باروری کار و باروری سرمایه منعکس خواهد شدش که مجددن باعث کاهش آهنگ توسعه اقتصادی کشور خواهد شدش. در مجموع ما با یک سرعت بسیار شدیدی داریم به سمت حکومت پلیسی و نظامی حرکت میکنیم که چنانچه به این مسیر ادامه داده بشه، طبیعتاً منابع اقتصادی کشور از فعالیت‌های اقتصادی به فعالیت‌های نظامی منتقل خواهد شد که این هم باید هم پیامدهای منفی خواهد داشت.
یعنی چه فعالیت‌های اقتصادی به فعالیت‌های نظامی سوق داده خواهد شد؟
ببینید الان در حکومت داره به یه سمت حالت نظامیگری میره، چه در ابعاد سیاست داخلیش و چه در ابعاد سیاست خارجش. برای اینکه این روند رو بتونه حفظ بکنه، مجبور هستش بودجه نظامی کشور رو، بودجه امنیتی کشور رو، بودجه پلیسی کشور رو برای تحمیل‌های خواسته خودش افزایش بده. این چه در زمینه داخلی مطرح خواهد بودش که بتونه خواست خودش رو تحمیل بکنه و همینطور در زمینه خارجی وقتی که به سمت این بحران هسته‌ای ایران تشدید بشه، حلقه‌های محاصره دور ایران تنگ‌تر خواهد شدش، ناآرامی های منطقه تشدید خواهد شدش، نارامی های قومی میتونه تشدید بشه و اینا همه حکومت رو به سمت یه حکومت نظامی خول خواهد دادش که موجب خواهد شدش برای حفظ خودش به طور روزافزونی منابع اقتصادی رو از فعالیت های اقتصادی کم بکنه، یعنی بودجه عمرانی کشور رو، بودجه سازندگی کشور رو کمتر و کمتر بکنه و اون بودجه ها رو منتقل بکنه به فعالیت هایی که بتونه بر از فعالیت های نظامی، امنیتی، پلیسی که با اون بتونه خواست خودش رو، موقعیت خودش رو تحکیم بکنه و این در بلند مدت باز دوباره باعث از بین رفتن بنیه اقتصادی کشور خواهد شد و پیامدهای بسیار بلند مدتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
خب خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
The همزمان با ادامه اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات، نهادهای دولتی برای خنثا کردن تماس‌های معترضین با یکدیگر، انتقال پیامک‌های تلفنی یا SMS را مختل کرد و آنچنان که مخالفین دولت می‌گویند با ردیابی از تلفن‌های همراه تلاش داشت تا معترضین را شناسایی کنند. انتشار این شایعات واکنش معترضین را به دنبال داشت و از جمله در رسانه‌های اینترنتی مسئله بایکوت خرید محصولات شرکت نوکیا به عنوان شرکتی که دستگاه‌های شنود و ردیابی تلفن‌های همراه را به جمهوری اسلامی فروخته است مطرح شد. مازیار مکفی در گفتگویی با بن روم، یک مقام شرکت مخابرات زیمنس نوکیا در لندن، از وی در آغاز از چگونگی و زمان آغاز همکاری این شرکت با جمهوری اسلامی پرسیده است. نماینده شرکت زیمنس نوکیا در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا چنین میگوید:
We are a relatively new company. Nokia Siemens Networks formed in April.
شرکت ما از سال 2007 همکاری با ایران را شروع کرده، اما پیش از آن هم شرکت هایی بودند که با شرکت مخابرات ایران همکاری می کردند و کار ما در ایران گسترش شبکه مخابراتی ایران است و نه همکاری با دولت ایران. ما در کنار شرکت های دیگر از شرکت هایی هستیم که در گسترش شبکه مخابراتی و ارتباطی ایران فعال هستیم. مثلا می توانم بگویم که 2 سال پیش 12 میلیون دارنده تلفن همراه در ایران داشتیم، در حالی که در حال حاضر شماره این افراد حدود 53 میلیون شده است.
آیا شما به ایران خدمات مشاوره‌ای هم می‌دهید؟
من جزئیاتی در این باره نمی‌دانم، اما ما چند همکار داریم در ایران که در ارتباط با تأسیسات مخابراتی فروخته شده کار می‌کنند، اما ما تجهیزات مدرن به ایران نفروختیم.
شما می دانید که بخشی از این تجهیزات برای شنود و شناسایی مخالفین دولت به کار گرفته می شود؟
این پرسش قابل فهمی است، اما تمام تأسیسات مخابراتی دارای چنین توانایی هست و هر شرکتی که این تجهیزات را می‌فروشد می‌داند که این تجهیزات بالقوه توان شنود دارد و می‌تواند در این زمینه مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین امکان استفاده از همه این تجهیزات برای شنود وجود دارد، اما باید بر این نکته تاکید کنم که این تجهیزات از آنجا که به نیازهای ارتباطی مردم پاسخ می‌دهد مثبت است.
The ability to use mobile communications is incredibly beneficial.
آیا شما در زمان بستن قراردادهای خود به مسائل حقوق بشر هم توجهی دارید؟
این پرسش بسیار مهمی است. ما هنگام بستن قراردادهای خود خیلی در این باره فکر می‌کنیم که به چه کشوری محصولات خود رو می‌فروشیم. از سوی دیگر ما بر پایه مقرراتی کار می‌کنیم که برای کمپانی‌های بین‌المللی معتبر هستند و در کشورهایی که ما شعبه داریم مانند آلمان و فنلاند رعایت آن الزامی است و یا مقررات اتحادیه اروپا، سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی و غیره که باید رعایت شوند. مثلا ما به کشورهای کره شمالی و برمه تجهیزات نمی فروشیم.
شما گفتید که مثلا با کره شمالی و برمه رابطه بازرگانی ندارید. در مورد ایران چی؟
بله، کره شمالی و برمه از طرف نهادهای بین المللی تحریم شدند، اما در مورد ایران اینطور نیست و واقعیت این است که 53 میلیون ایرانی از این تجهیزات برای برقراری ارتباط استفاده می کنند و از این سند بهره می برند.
گفتگوی بن روم، یک نماینده شرکت زیمنس نوکیا را در لندن با رادیو فردا می شنیدید.
به این مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، دولت در نظر دارد بانک‌های دولتی را ادغام کند.
بحث ادغام بانک‌های دولتی را برای اولین بار در حدود یک سال پیش حسین سمسامی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد، اما مسکوت ماند. در روزهای گذشته بار دیگر شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی این بحث را مطرح کرده و اعلام کرده است برنامه ریزی هایی صورت گرفته تا با تمرکز بر چند بانک از جمله بانک ملی، صنعت و معدن و بانک کشاورزی مدیریت منابع بهبود پیدا کند.
کسری بودجه سال مالی جاری آمریکا از مرز 1,000 میلیارد دلار گذشت. این کسری بودجه بدین معنی است که در حدود 6 ماه گذشته کسری بودجه در آمریکا بیش از دو برابر شده است. میزان کسری بودجه ایالات متحده آمریکا در پایان سال مالی 2008 میلادی حدود 455 میلیارد دلار بود، در حالی که در پایان 6 ماه اول سال جاری به 1086 میلیارد دلار رسیده است. پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری میلادی این میزان کسری افزایش قابل توجهی داشته باشد. از کامران دادخواه، کارشناس و استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون در آمریکا، از دلیل افزایش بیش از اندازه حجم کسری بودجه آمریکا پرسیدم. کامران دادخواه:
علت عمدش از یک طرف کاهش مالیات هاست، چون مالیات اشخاص 200 میلیارد دلار و مالیات شرکت ها 150 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، و از طرف دیگه به خاطر افزایش مخارجی که دولت داشته برای حفظ وضعیت اقتصادی و برای کمک به شرکت ها و غیره، مخارج به شدت بالا رفته. همونطور که میدونید فقط یک قلم 700 میلیارد دلار برای کمک به بعضی شرکت ها کنار گذاشته شده،
یعنی در واقع برای مقابله با بحران بانکی و مالی و همچنین شرکت جنرال موتورز و امثال هم. اما پیش بینی چی است که تا پایان سال مالی امسال این کسری بودجه به چه حد برسه؟
کسری بودجه برای این سال مالی که به زودی تموم خواهد شد 2000 میلیارد دلاره، و برای سال آینده پیش بینی شده که این کسری بودجه کم میشه، یعنی به 1400 میلیارد دلار میرسه، ولی این البته به شرط این است که بتونن کارهای انجام بدن. یعنی نه تنها سال مالی که داره تموم میشه کسری بودجه شدید خواهد بود، بلکه سال آینده هم 1400 میلیارد دلاره و حتی سال بعد از اون 1100 میلیارد دلار خواهد بود.
خب از چه منابعی دولت میخواد این کسری بودجه رو تأمین کنه؟
این کسری بودجه در حال حاضر یکی از طریق وام گرفتنه، که عمدتاً این وام ناچاره که از منابع داخلی و خارجی تأمین بشه، و از طرف دیگه اون چیزی که واقعاً وقتی ترجمهش بکنیم معنوی افزایش حجم پول رو خواهد داشت، و این یک خطرات بسیار زیادی رو نه تنها برای اقتصاد آمریکا بلکه برای اقتصاد جهانی در بر داره. به این دلیل که اگر وضعیت اقتصادی به حال عادی برگرده و بعضی از این پولها رو بتونن برگردونن به خزانه داری آمریکا و به بانک مرکزی، ممکنه مسئله رو بشه کنترل کرد. ولی اگر که این کار انجام نشه، از یک طرف تورم شدید در آمریکا خواهد بود، از طرف دیگه بنیان سیستم پولی بین‌المللی دچار اشکال خواهد شد، چون همین الان هم 2/3 ذخایر ارزی دنیا به دلاره، و اگه دلار یک سقوط عظیمی بکنه تکلیف این کشورهای دیگه معلوم نخواست چی خواهد بود، و احتمالاً تصمیماتی بگیرن که کل سیستم پولی رو از اون. بنابراین تنها امیدی که هست اینه که وضعیت اقتصادی آمریکا و دنیا یک تغییر مثبتی در جهت پیشرفت باشه که این پولا برگرده به خزانه و دولت آمریکا ناچار نشه اینقدر پول بریزه تو بازار.
کسری بودجه سال جاری در ایران همچنان در صدر خبرهای اقتصادی قرار دارد، به ویژه که در روزهای گذشته ظاهراً میان دولت و مجلس بر سر چگونگی تأمین کسر بودجه اختلافهایی بروز کرده است. مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای سال 1387 با رد طرح دولت مبنی بر هدفمند کردن یارانه‌ها منبع درآمدی به میزان 8500 میلیارد تومان یا حدود بیش از 8 میلیارد دلار را که از سوی دولت پیش بینی شده بود بست، و دولت ناگزیر شد برای تأمین درآمدهای مورد نظر خود فکر دیگری بکند. دولت برای کاهش میزان کسری بودجه خود کاهش بودجه چند نهاد را پیشنهاد کرد. نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت و غیره. این پیشنهاد مورد موافقت مجلس قرار نگرفت و مجلس روز 10 تیر ماه کلیات طرح اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 1388 کل کشور را با 131 رأی موافق تصویب کرد. پس از آن بود که دولت در نامه‌ای به مجلس خواهان لغو این مصوبه مجلس شد، اما مجلس با اشاره به اینکه چنین درخواستی در حیطه قانونی دولت نیست، تقاضای دولت را رد کرد.
به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از شما که با ما بودید. وعده ما چهارشنبه آینده. شب و روزتان خوش.
یادآوری میکنم که مجله اقتصادی این هفته یک بار دیگه امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی یعنی در ساعت 13 پخش خواهد شد. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در فرصت باقی مانده نام فیلتر شکن رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم که هست روحزاد.com. هجی میکنم ROHZAD.com. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه. تا چند ثانیه دیگر همکارم محمد رضا کاظمی شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار خواهد داد.